بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح الغالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تبریک میگیم میلاد بسیار پربرکت و نورانی امام هادی علیه السلام رو که یکی از قریب‌ترین امامان ما هستن. ایشون هم دوران امامتشون 33 سال به طول انجامید، هم با دشمنان و حریفان زیادی دست و پنجه نرم کردن در این مدت، هم بدترین دشمنان رو در زمان حیات خودشون تحمل کردن، مثل متوکل عباسی که اون ملعون قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو با خاک یکسان کرد، اونجا رو تبدیل کرد به زمین کشاورزی که آثار ابا عبدالله الحسین رو محو کنه. برای زائرین کربلای معلا مجازات های بسیار سنگین تعیین کرد. زمان کسی مثل متوکل رو امام هادی علیه السلام تحمل و تجربه کردند. و هم امامی بودند که در 8 سالگی به امامت رسیدن، جوانتر از جواد الائمه علیه السلام، و بعد در واقع در سن جوانی باز به شهادت رسیدن، 42-43 سالشون بیشتر نبود که به شهادت رسیدن. خیلی امام قریب، در این حال امامی بودند که بسیار پرکار، در واقع مقدمات دوران غیبت رو امام هادی علیه السلام اکثرا فراهم فرمودند. بعد دیگه مدت کوتاهی فرصت برای امام حسن عسکری علیه السلام باقی موند و دوران غیبت آغاز شد. مؤمنین رو امام هادی علیه السلام آماده کردند به حدی که بعضی وقتا مؤمنین به دیداریشون میرفتن، ایشون از پشت پرده اونها رو میدیدن، انگار میخواستن شیعه رو عادت بدن که امامشون پشت پرده غیبت باشه. یعنی چی؟ خب اونها نیاز داشتن آیا امام رو ببینن. خیلی خوب میشه کسی امامش رو ببینه، ولی وقتی پای معرفت و اندیشه و دانش به میان بیاد، دیگه بحث دیدن میشه موضوع فرعی. امام هادی علیه السلام امامی بسیار قریب، امامی بسیار پرمسئولیت و پرکار و بسیار موفق. در صدر اسلام رسول خدا از دنیا رفت، چقدر فرقه های مختلف درست شد، ولی تقریبا کمترین انحراف در بین مؤمنینی که امام هادی علیه السلام آماده شون کرد برای دوران غیبت پدید نیومد. البته نمیخوام مقایسه کنم بگم امام هادی علیه السلام قوی تر عمل کردن، نه، میخوام بگم که شرایط بسیار سختی رو پشت سر گذاشتن و این شرایط رو با موفقیت به واسطه شاگردانی که تربیت کرده بودند و شاگردان ائمه هدا قبل از ایشون، این موقعیت رو فراهم کردن. خب من نمیخوام از زندگی امام هادی علیه السلام زیاد مطالبی رو عرض کنم برای شما، بلکه در آستانه عید با عظمت قدیر هستیم، با شکوه ترین عید مسلمین، در عید قدیر ایشون روایتی ازشون نقل شده، زیارتی برای امیرالمومنین علی علیه السلام، مشهور این زیارت به زیارت قدیریه، آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه سفارش میکردن به زیارت قدیریه. زیارت قدیریه یکی از برجسته ترین زیارت ها از نظر مضمون هست و حتما چند روز آینده در ایام قدیر این زیارت رو شما هر جا هستید برای امیرالمومنین علی علیه السلام بخوانید با ترجمه، با دقت، با آرامش و پای درس امام هادی علیه السلام متنعم بشید از معارف بسیار عمیق. امام هادی علیه السلام همون امامی هست که ازشون یک موضوع دیگری هم نقل شده و اون یک زیارت دیگری هم نقل شده، زیارت بسیار با عظمت جامعه، مجموعه ای از امام شناسی و معارف ولایی به صورت بسیار دقیق و حکیمانه در اون زیارت طراحی شده. حتما اون زیارت رو تا حالا بارها خوندید. خب این یاداوری ها از حیات امام هادی علیه السلام رو ضمن تبریک خدمت سروران خودم شما عزیزان عرض کردم. یه تبریک هم باید به هیئت رزمندگان بگیم که بعد از سالها، شاید نمیدونم 10 سال، نمیدونم چند سال، این بنای محترم فاطمیه با عظمت و با شکوهی که تأسیس شد اینجا، اولا به همت شهدا، ثانیا به همت رفقای شهدا و مردم و مؤمنینی که کمک کردن، این بنا امشب داره برای اولین بار افتتاح میشه در وضعیتی که میبینید. قبلا استفاده میشد مختصر، ولی خب اون موقع فقط سفکاری ساختمون انجام گرفته بود. خیلی خوشیمن افتتاح این فاطمیه با شکوه که شب میلاد امام هادی علیه السلام داره افتتاح میشه. خب حتما یه مقدار گرما رو هم شما تحمل میکنید، سرمایش و گرمایش این فاطمیه هنوز تأمین نشده، شما و دوستانتون و رفقاتون رو که خبر میکنید بگید کمک بکنن برای دهه محرم، انشاءالله بحث سرمایش لااقل حل بشه که بشه مجالس با شکوهی رو اینجا برگزار کرد. یقینا کسانی که مساعدت میکنن، کمک میکنن به احیای امر اهل بیت، در ثواب کسانی که اینجا عشق میریزن به مناجات با اربابشون ابا عبدالله الحسین علیه السلام میپردازن، در ثواب اونها شریک خواهند بود. هر کی هر چقدر میتونه کمک بکنه. تا حالاش هم قریب به اتفاق اینجا با کمک های مردمی درست شده. یکی از فرزندان شهدا هم پیمانکار این مجموعه بودن و پای کار وایستادن تا آخر سر این کار رو به سرانجام رسوندن. واقعا جای تبریک داره که به هیئت رزمندگان این پایگاه مهم در شهر تهران در موقعیت مرکزی در یک محیط دانشگاهی رو تبریک بگیم و به خودمون، چون از اون اولی که اینجا پلنگ زده شد یادم هست، واقعا بعد از ائمه هدا علیهم السلام از شهدا مدد گرفته شد، یاد شهدا شده تا الان. شهدا کارهای خودشون رو خوب راه میندازن، جایگاهی هم برای قبر مطهر چند شهید گمنام دم در همین فاطمیه در نظر گرفته شده که حتما زیارت فرمودید اونجا رو. انشاءالله که خداوند متعال ما رو جزو احیا کنندگان امر اهل بیت قرار بده، صلوات قرای نهت بفرمید. پول خرج کردن ممکنه یه ذره سخت باشه، صلوات فرستادن زیاد سخت نبود، که صلوات در زیارت قدیری امام هادی علیه السلام بعضی از ویژگی های امیر المؤمنین علی علیه السلام رو به عنوان یک مدیر برای جامعه اسلامی بیان می کنند. دو فراز رو بنده خدمت شما تقدیم می کنم، واقعا عمیق و هوشمندانه است، حالا تا اونجایی که ماها می تونیم متوجه بشیم، حتما عمیق‌تر از این حرف هاست. ولی شما ببینید که چه بابی از معارف دینی رو در بخش سیاسی باز میکنه کلمات امام هادی علیه السلام. با شکوه ترین عید ما عید قدیره، نه عید فطر، نه عید قربان، نه عیدهای دیگری که عیدهای اسلامی محسوب میشن. حتی درباره تولد امامان معصوم هم اینقدر سفارش به گرفتن عید نشده که برای عید قدیر این سفارش ها صورت گرفته. و دوستان من، هنوز ما فرهنگ ایمانی خودمون رو رشد ندادیم. این همه ماشاءالله بچه یتی، این همه ماشاءالله مسجد، این همه مؤمنین ارادتمند به اهل بیت، 10 روز عزاداری میگیریم برای دهه محرم، شاید 2 تا 10 روز برای فاطمیه مراسم عزاداری داریم، زیاد نیست، کم هم هست، ولی 10 روز عید برای قدیر نمیگیریم. ما خیلی عجیبیم. از عید قربان تا عید قدیر جا داره که مراسم گرفته بشه، شاد بشن مردم، شیرنی پخش بشه، غذا بخورن، طعام توزیع بشه به عشق اهل بیت، و خصوصا ثواب طعام روز عید قدیر اینقدر رقمش نجومیه در روایات که آدم باورش نمیاد، بعض وقتا نمیتونه تو محافل عمومی اون رو بیان کنه. فرمودن طعام به 1 نفر بدی در ایام قدیر، گویی به 1,000,000 پیامبر طعام دادی. اصلا ما 1,000,000 پیامبر نداریم، ثوابش داره این همه با عظمت ذکر میشه. واقعا کسی نباید در ایران اسلامی روز عید قدیر خونش غذا بخوره. یه اینقدر امروز مؤمنین غذا توزیع میکنن، اونم چه غذایی متبرک به عید قدیر. ما اهل غفلتیم، ما بی توجهیم، ما اولویت ها رو در مراسممون نمی سنجیم. یفرحون به فرحنا خیلی سخت تره از یحزنون به حزننا. غمگین شدن ساده است، یه روزه برامون می خونن متأثر می شیم، دور هم جمع می شیم. ولی شاد شدن به فرح اهل بیت، به ویژه شاد شدن به عید باشکوه قدیر، یه مقدار معرفت انگار بیشتری میخواد، کار آسونه نیست. من همینجا یه آرزو میکنم کسانی که موافقش هستن با ذکر صلوات با من همراهی کنن. اون آرزو اینه، آرزو یا پیشنهاد؟ پیشنهاد میگم، آرزو خیلی دور رسه، ولی پیشنهاد یه اقدام عملیه که در دسترسه. انشاءالله سال آینده، مسئولین هیئت رزمندگان هم دارن میشنون، سال آینده در همین فاطمیه 10 شب به مناسبت قدیر مراسم برگزار باشه و شما هم 10 شب شام اینجا دم در بدید. از هر کی رد میشه اینجا شام بخوره بره، شیرینی بخوره بره، نمیخواد بیاد تو جلسه، بفهمن مؤمنین شادن. درسته، یک جشن با شکوه نمونه از عید قربان تا قدیر اینجا برگزار بشه. صلوات خط بفرمایید. من سفارش میکنم به دوستان دم در، هر کی صلوات محکم فرستاد ثبت نام بکنن، پول جشن سال آینده را ازش بگیرن و این کار رو حتما فرشته ها خواهند کرد و شما از صمیم دل آرزو کرده باشید حتما خدا بهتون میده که این کار رو انجام بدید. در روایت میفرماید به یک نفر طعام بدید برای قدیر ثواب 1,000,000 پیامبر. بعد میفرماید ببینید اگه به چند نفر طعام بدید چی میشه. خیلی عجیبه واقعا، خیلی فوق‌العاده است. و هنوز با اینکه سالهاست داره تذکرش داده میشه، جامعه مؤمنین از این فرهنگ، از این آیین و از این رسم با شکوه و با عظمت عقبن. بنده پیشنهاد میکنم برای سال آینده، ببینید برای محرم لازم نیست کل خیابان فاطمی سیاه پوش بشه، همین حسینیه انشاءالله، فاطمیه انشاءالله سیاه پوش بشه کافیه دیگه، معقول و منطقی هم هست. ولی برای قدیر کل خیابان فاطمی آذین بسته بشه، مردم برای تماشا و تفرج بیان، بگن دهه جشن قدیره، بریم اونجا صحنه‌های زیبا می‌بینیم و جشن رو در خیابان ملموس احساس می‌کنیم. این ابراز شادی خیلی مهمه. حالا این که بعد شما عرض می‌کنم یا سلیقه من نیستا، تو روایات نوشته بهترین لباس تو عید قدیر بپوش، برای بچه‌هات لباس نو بخر، عطر بزن، بهترین غذای سال رو عید قدیر به بچه‌هات بده و خیلی از نکات برای عید قدیر هست، از صله رحم، بازدید فامیل تا هدیه دادن. ما در ایام عید قدیر سادات رو بهشون احترام میگذاریم، این چیز خوبیه، ولی عیدی دادن اختصاص به سادات نداره، غیر سیدها هم میتونن عیدی بدن. نگن امروز مثلا روز سادات، بله همه روزهای منصوب به اهل بیت روزهای سادات هست، ولی در روایت امیرالمومنین علی علیه السلام به همه سفارش میکنن که در عید قدیر عیدی بدن. امشب محضر امام هادی علیه السلام برسیم، ببینیم در زیارت قدیریه حضرت چه نکاتی رو بیان فرمودن. دو فراز رو خدمت شما تقدیم کنم. و انت القائل لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتن. اینا ویژگی های یک سیاستمدار خوبه. حالا همه رو من از رو نمیخونم، بقیهش رو ترجمهش رو میخونم. میفرماید که یا علی، یا امیر المؤمنین، مولای من. امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه. ببینید چقدر مضامین صریحاً سیاسیه. به ما چقدر یاد دادن که سیاسیون باید اینجوری باشن، الگوشون امیرالمومنین علی علیه السلام باشه. میفرماید که یا علی، یا امیرالمومنین، تو خودت گفتی زیادی مردم در اطراف من هیچ عزتی به من اضافه نکرد، من هیچ احساس فخر و شکوهی نکردم مردم دورم جمع بشن، مردم با من باشن یا با من نباشن، همه منو تنها بذارن، من حالم هیچ فرقی نمی کنه. ولا تفرقهم عنی وحشتن، و مردم منو قریب بگذارن هیچ وحشت نمی کنم. سیاست مدار اینجوری باید باشه، در این حالی که خادم مردمه تحت تأثیر مردم نیست، نه از مذمت شدن می ترسه، به تعبیر امروزی ها از افکار عمومی نمی ترسه، به خاطر افکار عمومی پا رو حق بگذاره، نه افکار عمومی به سمتش بیان قش می کنه. می دونید اگر سیاست مدارها از افکار عمومی بترسن چقدر خطا یا خیانت خواهند کرد؟ سیاست مدارها اگر اسیر افکار عمومی باشن به خاطر جلب نظر افکار عمومی چقدر پا رو حق خواهند گذاشت؟ یکی از ویژگی‌های برجسته مدیران جامعه اینه که افکار عمومی نباید رو اون رو تأثیر بگذاره و ضمناً خادم مردم باشن و به مردم هم خدمت کنن. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یعصوب الدین یعصوب المؤمنین حیدر کرار مولای متقیان امام العارفین میرفت خدمت میکرد به اون بچه یتیمه، همون موقع مادر اون بچه یتیم بدوری راه میگفت به امیر المؤمنین علی علیه السلام. حضرت براش مهم نبود، نمی فرمود تو بد و بیراه گفتی من چه خدمتی به تو بکنم، نمی فرمود تو بد و بیراه گفتی این نمی بینی من دارم خدمت میکنم دیگه چرا بد و بیراه میگی. تحت تأثیر اون بد و بیراه هایی که میشنید قرار نمیگرفت، خدمتشو میکرد. اگر اون خانم همونجا شروع میکرد حضرت رو تشویق کردن، بازم برای حضرت فرقی نمیکرد، اینا درست خدمت میکنن. بقیه ترس از افکار عمومی مریضشون میکنه، اصلا اجازه نمیده که درست ببینن صحنه رو. خب ببخشید البته من دارم ویژگی های سیاسیون رو میگم، چون عید قدیر در پیشه. عید قدیرم عذرخواهی میکنم که عید سیاسته، من معذرت میخوام واقعا، شما ببخشید، خواهش میکنم. عید نماز که نیست که، عید قربان که نیست که، عید قدیره دیگه. شما که ناراحت نمیشید من درباره عید قدیر و زیارت قدیری از قول امام هادی علیه السلام صحبت میکنم؟ اشکال نداره که، بله اشکال نداره. نور جلسه زیادتر میشه از وقتی که ما بحثای عرفانی بکنیم، اشکال نداره، اشکال نداره. معنویت، برکت، ثواب بیشتر بشه با بحثای سیاسی نسبت به وقتهایی که بحث سیاسی نمی کنیم، اشکال نداره که، بله. خب ولو اسلمن الناس جمیعا لم اکن متضرعا، اگه مردم همه منو رها کنن من تضرع نمی کنم، من به مردم وابستگی ندارم به این معنا که بخوام تحت تاثیرشون قرار بگیرم، به خاطرشون پا رو حق بگذارم. بعد امام هادی علیه السلام اینجا کلام امیرالمومنین رو کنار میگذارن، تمام میکنن، با خود حضرت سخن میگن، مناجات میکنن. زیارتنامه اینه دیگه، آدم مناجات میکنه. اعتصمت بالله فعززت، تو اعتصام به حبل الله، تو معتصم به حبل الهی شدی، خدا عزیزت کرد. و آثرت الاخرت علی الاولا فزهدت، تو آخرت رو یا علی بر دنیا ترجیح دادی و زهد پیشه کردی و از دنیا کناره گرفتی، چیزی بر نداشتی برای خودت. میگه من رفتم خانه امیرالمومنین علی علیه السلام، دیدم نان رو با دستش میخواد بشکنه، حالا دستان امیرالمومنین خیبر شکن، در خیبر رو یک دست برداشته، هر چه میکنه شکسته نمیشه. آخر سر این چه نون خشکی بوده، یعنی نون خشکی های ما هم نمیبرن اون نون خشکو، اگه بذاری دم در میگه این که نمیشه، هیچی، اینو بذار کنار. نون خشکایی رو میبرن که ترد باشه، یه مصرفی داشته باشه. حضرت نون رو برداشت زد روی زانوی خودش محکم، چند بار زد تا شکست. بعد حالا مرحله بعد خرد کردن و نرم کردنش که بزنه به آب که یه کمی نرم بشه. میگه من این صحنه رو دیدم، خب آقا سنی هم ازشون گذشته، به خادم حضرت گفتم خب رحم کنید به این پیر مرد، یه نون آسیاب شده ای که سبوسش گرفته شده باشه که اینقدر خشک نشه درست کنید برای حضرت. غلام حضرت برگشت یواش گفت نه، اصلا حضرت اجازه نمیده، دعوامون میکنه، نان نرم نمیخوره. از یک امام معصوم پرسیدن شما ببخشید مثل این که دارید راحت تر زندگی میکنید از جدتون امیرالمومنین علی علیه السلام. اون امام معصوم فرمودن من که رئیس نیستم، کسی رئیس شد باید مثل ضعیفترین آدم ها زندگی کنه. لذا کسی خانوادهش تحمله فقر رو ندارن رئیس نباید بشه و الا علوی نیست، باید همراه با کم ترین سطوح جامعه باشه. ما رئیس داریم، مدیر داریم، حالا من نمیخوام معرفی کنم، که از اون وقتی که پست گرفته و مسئولیت گرفته تو نظام آجیل هیچ وقت نخورده ابدا. چرا نمیخورید؟ آقا بفرمایید. آجیل جزء تنقلات، آدم نخوره نمیمیره. حتما هم هستن یه خانواده هایی که نمیتونن آجیل بخورن، پس ما نمیخوریم. این اون سیاست ورزی است که اینا تو همین زیارت نوشته ها. و ایدک الله و هداک، و خدا تو رو هدایت کرد و تاییدت کرد، یا علی ابن ابی طالب، و اخلصک و اجتباک، خدا تو رو برگزید. یعنی می‌بینید اینا زیارت قدیریه است، امام هادی علیه السلام طراحی فرمودن. یعنی نگاه کن اینجوری میشه، یا علی تو زهد پیشه کردی، در عین قدرت خدا کمکت کرد. خب بیارید ادامه بدید این ستاره نورانی و دنبال دار رو. اگر یه مسئولی واقعا زهد پیشه کنه در عین قدرت، واقعا خدا هدایتش میکنه، خدا تاییدش میکنه. حالا این عبارت ها رو ببینید چقدر زیباست، فوق‌العاده. بهترین توصیف برای سیاستمداران. اینو برید جهان به جهانیان معرفی کنید، بگید علی ابن ابی طالب چنین سیاستمداری بودن. امام هادی علیه السلام توضیح میدن حضرت رو. فما تناقضت افعالک، میخواستم از رو نخونم همینجوری از حفظ بگم مضمونشو، دلم نمیاد، چقدر زیباست. فما تناقضت افعالک ولختلفت اقوالک ولا تقلبت احوالک. میفرماد یا علی رفتارت با هم متناقض نشد در طول مدتی که مسئولیت داشتی، سخنهات دوتا نشد. یه روز اینجوری بگی، یه روز اونجوری بگی، مردم بخندن، هر روز یه حرف میزنی، و حالت عوض نشد. نه حالت عوض شد، نه سخنت تغییر کرد، نه رفتارت متناقض بود. رفتار متناقض چجوریه؟ یه روز لاکچری بازی در میاره، میره تو اوج اسکی، یه روز میخواد بیاد یتیم نوازی بکنه، این نمیشه، این سر و تهش با هم نمیخونه. حالا اسکی نری که نمیمیری که، بالاخره یه طرف رو بگی، میخواد همه طرف رو داشته باشه. این مقدمه آمده بود دیگه، در مقدمه آمده بود. تو تحت تاثیر افکار عمومی نیستی. بله، کسی که تحت تاثیر افکار عمومیه چیه؟ اون متناقض رفتار میکنه، ملونه. خدا رحمت بکنه اون بازیگر مشهور طناز صدا و سیما رو، آقای نوذری بود، داره نقش ملون رو بازی میکرد. ما خیلی نیاز داریم که این تذکرها هنوز تو جامعه ما داده بشه. دیگه خبری از طنز ملون نیست، نه؟ اصلا دیگه جزو مطالب سیاسی شده، الان ممنوعه فکر کنم. میان آقا تیکه میندازی، آقا تیکه چیه؟ ملون بودن کلن بده، درسته؟ الان بگی ملون بودن کلن بده، میگن آقا حرف سیاسی زدی، تیکه انداختی. بابا ولمون کن، ملون بودن بده دیگه. میگه تو منظورت کسی بود. بعضی ها اینقدر تابلو ملونن، یعنی میگی ملون جیم. آقا زیارت نامه امام هادی علیه السلام برای امیرالمومنین در روز قدیر بخونیم. فما تناقضت افعالک، افعال تو با هم متناقض نبود. یا علی رفتارهات با هم متناقض نبود. ولختلفت اقوالک، حرفات هم با هم اختلاف نداشت. تو ثبات رأی داشتی، ثبات قدم داشتی، و حال تغییر نکرد. در یک فراز دیگری از امیر المؤمنین علی علیه السلام در عید قدیر در زیارتنامه امام هادی علیه السلام اینگونه وصف می شود. بازم عذرخواهی می کنم از اینکه اینا مباحث سیاسیه، چون امیرالمومنین علیه السلام در روز قدیر به یک منصب سیاسی رسیدیشون که مقام امامت و عصمت و اینها رو که از اول دارا بودن، اون نور معنوی رو. قدیر این جشن برای اون پست سیاسی، بخاطر اون حکمی است که رسول خدا از جانب خدا مأمور شدن و ابلاغ و اعلام کردن. بله، شهدت مع النبی صلی الله علیه و آله جمیع حروبه و مغازیه. یه دعا کنم، خدایا به حق امیر المؤمنین هر دل ناشادی رو در این دهه ولایت، در این آستانه عید قدیر شاد بگردان. تو همراه پیامبر بودی یا امیر المؤمنین در همه جنگ ها. بعد ادامه میدم که تضرب به سیفه قدامه، با شمشیر پای رکاب رسول خدا چه کردی و اینها. بعد این عبارت ها رو ببینید، آدم باورش میشه اینقدر با جملات کوتاه پیچیده ترین اصول مدیریت در جامعه ولایی رو حضرت هادی علیه السلام بیان میکنن. کم من امر صدک عن امضاء عزمک فی التقا. چه کسی غیر از امام هادی علیه السلام میتونست اینجوری توصیف کنه نحوه مدیریت ولایی امیرالمؤمنین علی علیه السلام؟ بحث اعتقاد به امامت به جای خودش محفوظ، شیوه مدیریت ولی الله الاعظم امیر المؤمنین، شیوه مدیریت او علیه آلاف و تحیت و سنا رو ببینید. چقدر کارهایی که تو عزم کردی انجام بدی، تقوا جلوی تو رو گرفت، انجام ندادی. مدیر ولایی کسیه که از همه قدرتش استفاده نمی کنه. چقدر فوق‌العاده است این عبارت، چقدر فوق‌العاده است این عبارت. دقیقاً یک دهه درباره این باید بحث کرد. من داشتم سرفصل‌های بحث دهه محرم رو می نوشتم که اگر حیاتی باقی باشه حدود 5 شب، چون خیلی مختصر دیگه نمیشه دهه محرم رو همشو به این موضوع اختصاص دادیم، 5 شب طول میکشه، من همین یه فراز رو در یکی از جلسات توضیح بدم. قدرت دست مدیر اومد، نباید از همه قدرتش استفاده کنه. این یعنی چی؟ و تبع غیرک فی نیله الهوا. اما غیر تو تا این قدرت رو پیدا میکرد تا آخرش میرفت. تو چه قدرتی پیدا کردی پای رکاب رسول خدا، اما از این قدرت کامل استفاده نکردی. و اما غیر تو اگر این فرصت براش پیش می اومد اینجوری می کرد. فظن الجاهلون انک عجزت اما الیه انتها، ظل والله الظان لذلک و مهتدا. چه زیارت نامه عالیه، آی بهجت رضوان خدا بر او باد بی خود نبود سفارش میکردن به این زیارت. من خوشحالم که شما رو با این زیارت امشب دارم آشنا میکنم. اگر آشنا نبودید بخونید روز قدیر این زیارت رو. میفرماید تو از قدرتت کامل استفاده نمیکردی، بعد نادانها فکر میکردن تو ناتوانی در سیاست، میگفتن علی سیاست و مدیریت بلد نیست. ببین کارو خراب کرد. چقدر بحث داره، شما باهوشید میدونید. اونا اینجوری فکر میکردن گمراه شدن. ولقد اوضحت ما اشکل من ذلک لمن توهم و امترا بقولک. تو این توهم اونها رو برطرف میکردی و اشتباهشون رو یا امیر المؤمنین با این سخن خودت. قد یل الحول القلب و وجه الحیله و دونها حاجز من تقوى الله فیدعها رأی العین. یا علی تو گفتی کسی که تقوا داره
کسی که باهوشه و دین داره خیلی میفهمه چی کار کنه، جامعه رو اداره کنه، بلده. تقوا اجازه نمیده، تقوا اجازه نمیده یه افشاگری بکنه تو بعضی از زمینه‌ها، یه افشاگری بکنه مردم تیکه تیکش میکنن. تقوا میگه مهلت بده، بزرگواری کن. تقوا میگه یا علی منافق و پای رکاب خودت تحمل کن. مدیر منافق داشت امیرالمؤمنین، خودشون میفرمودن، میفرمودن منافق داشتیم زمان رسول خدا، بعد میفرمود زمان من هم منافق هست. خب آقا معرفی بفرمایید، بگو دیگه. مگه رسول خدا افشا کرد که من افشا کنم؟ بعد میفرماد و ینتهز و فرصتها من لا جریحة له فی الدین. ولی کسی که دین نداره از هر فرصتی استفاده میکنه. مدیر با تقوا از همه فرصتاش استفاده نمیکنه. همین یه دونه رو ببرید به جهانیان معرفی کنید. جهانیان عاشق مفهوم ولایت میشن، عاشق ولایت مداری میشن. یه نوع مدیریت فوق العاده زیباست. شرح و بسط ماجرا بمونه، مدیریت ولایی رو شرحش رو در زیارت قدیریه ببینید. آدمهای بد رو با سعه صدر تحمل میکنه. گاهی از اوقات مالک اشتر مقابل امیرالمومنین صداش بلند میشد. گاهی از اوقات خوارج انتقاد میکردن و انتقاداشون هم پر بیراه نبوده، یعنی در مورد افرادی ایراد میگرفتن که اون افراد واقعا پر ایراد بودن. اشعث نماینده مذاکره کننده امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. البته حضرت نمیخواست، مردم با رأی خودشون تحمیل کردن. سفارش های امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو هم اجرا نکرد که حضرت فرمود به تجربه نگاه کن، به عقلت نگاه کن، عقل و تجربه رو زیر پا نذار. مذاکره رو خراب کرد، هیچ نتیجه نگرفت و کلی آسیب زد به جامعه. یه جنگ هایی، درگیری هایی در داخل ایجاد کرد. ببخشید دوباره از اول بگم، اشعث زمینه تحمیل مذاکره رو ایجاد کرد. مردم ابو موسی اشعری رو تحمیل کردن با انتخاب خودشون. این مذاکره علی‌رغم سفارش‌های امیرالمؤمنین که آقا هوشمندانه مذاکره کن، عقل و تجربه رو زیر پا نذار، اگر عقل و تجربه رو زیر پا بگذاری شقی هستی، این مذاکره خراب شد. اشعث بحران‌های داخلی ایجاد کرد، آخرش هم خودش مسبب قتل امیرالمؤمنین شد، دخترش مسبب قتل امام حسن بنابر نقلی، پسرش صریحاً یکی از قاتلان ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام اینقدر اشعث رو تحمل کرد، خوارج صداشون در اومده بود. میگفتن این اشعث کیه اینجا پای رکاب شما؟ آقا تحملش میکرد. دیگه اواخر عمر شریف امیرالمومنین علی علیه السلام حضرت علنی اشعث رو طرد میکردن. از مدیران برجسته جامعه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. خیلی امیرالمؤمنین تحمل کرد به خاطر مصالح اجتماعی، به خاطر افکار عمومی که مردم کشش نداشتن که بفهمن اشعث ایرادش چیه. خیلی طول کشید، ولی اون موقع دیگه جامعه خیلی صدمه خورده بود. اشعث از خداش بود بحران داخلی ایجاد کنه. بعضی از سیاستمدارا دیدی یه صحبتایی میکنن جنگ را میندازن، میخوان را بندازن یا سعی میکنن را بندازن، یه دفعی اصل ثبات نظام رو زیر سوال میبرن. آدم یاد اشعث میفته. اشعث همیشه این کارو میکرد، یه حرفایی میزد درگیری ایجاد میشد، بحران داخلی ایجاد میشد. خب آقا همون اول اشعث رو بزن از بینش ببر. نمیشه. مدیریت ولایی با تقوا تحملش بالاست. مدیریت ولایی توأم با تقواست، چون مدیریت ولایی توأم با تقواست خیلی فرصت میده، خیلی مهلت میده و باید مردم مشارکت کنن در اصلاح جامعه. آقا امیرالمومنین در یک مدیریت ولایی نمیفرد مردم شما بشینید خونتون، من خودم هم رو درست میکنم. نه، مردم با هم و مردم تنهاش بگذارن سر به چاه میگذره. ما از امام هادی علیه السلام به خاطر 33 سال امامت، از این شخصیت برجسته‌ای که در نوجوانی امامت رو آغاز کرد واقعا تشکر میکنیم، به ویژه به خاطر زیارت جامعه و زیارت قدیریه از امام هادی علیه السلام تشکر میکنیم. این زیارت قدیریه رو شما بخونید بعد من بگم به شما امام هادی علیه السلام در چه شرایطی زیارت قدیریه رو انشاء فرمودن، ثبت فرمودن برای ما. در زمانی که توهین به امیرالمومنین علی علیه السلام به صورتی انجام می گرفت که در هیچ زمان دیگه اینجور نبود، بله بوده در زمانهای دیگه، لعن می کردن بر منبرها علی علیه السلام رو، زبانم لال، ولی در زمان متوکل، ببخشید من اینا رو دارم توضیح میدم. ببینید امام هادی علیه السلام دست چه ظالمهایی اسیر بود در سامرا. متوکل ملعون دلغک درست میکرد شبیه علی ابن ابی طالب علیه السلام، بعد وادار میکرد تو جلسه مضحکه را بندازه و مردم بخندن. به شخصیت علی ابن ابی طالب، حالا یکی از سر بغض لعن میکنه که پسر متوکل، آخر سر متوکل رو کشت، گفت نامرد، پدرش رو کشت، گفت فامیلمونه دیگه، از باب بنی عباس و بنی هاشم پسرمونه، اینو مسخره نکن. تو اون شرایط زیارت قدیریه، چقدر امام هادی علیه السلام در نبرد بودن در تنگناها. من دیگه شب جشن روزه نمیخونم، ولی شما میرید اربعین انشاءالله کربلا یاد امام هادی علیه السلام بکنید. خیلی جگر امام هادی علیه السلام خون شد وقتی شنید در چند قدمی او سامرا، خب نزدیک کربلاست نسبت به مدینه، اون برخورد ناشایست با قبر مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام انجام گرفته. جالبه من به شما خبر بدم، هر سال هم خبر میدن این زائرینی که کربلا رفتن میلیونی میرن سامرا زیارت امامین عسکریین، امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام، اصلا میکشه قلب. یه سال گفتن آقا ناامن، چند تا انفجار هم شده، اون سال بیشتر زائر رفت. این دل امام هادی علیه السلام ها میکشه. الان شما رو قلب مقدس آقا امام هادی علیه السلام جمع کرده تو جلسه، باور میکنید دیگه، خدا آقا جمع کرده. ما چه عددی هستیم؟ ما محبتمون چیه در مقابل حضرت؟ ما با محبت خودمون اومدیم، محبت ما در مقابل محبت مولا امام هادی علیه السلام چیزی نیست. خدایا به حق امام هادی علیه السلام امشب همه ما رو مورد شفاعت خاصه امام هادی علیه السلام قرار بده. صلوات خط بفرمایید.